سلام، این سیومین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های شاهین فرحته که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من متولد شهر تهران هستم. شهر خودم میدونم، خیلی هم دوستش دارم. علیرغم اینکه الان یه مقداری خراب شده و اون زیبایی قدیم خودش از دست داده و نه هرچی خونه‌های قدیمی رو خراب میکنن و برج میسازن، بازم هنوز زیباییش هست و شاید مقدارش به خاطر این کوه البرز باشه که من عشق میورزم. برها به تمام خیابوناش، همه جاش بر من خاطره است. جنوبش، مرکزش، شمالش. متولد 7 فروردین 1326 در یه خانواده هنردوست و هنرمند. کودکی بسیار خوبی داشتم. در دامان یک خانواده بزرگ شدم که موسیقی توش تقریباً 24 ساعته بوده. خوب یادم میاد که ساعت 5-5:30 صبح من بیدار میشدم. پدرم دکتر غلامعلی فرهاد هم پزشک بود و هم قاضی دادگستری و موسیقی براش یک هابی و یک عشق مدام بود. و هم اون و هم برادر بزرگترش که عموی من باشه، ابراهیم فرهاد، که پدر هرمز فرهاد، آهنگساز پایونیر ایرانی است. اینا هر دو، هم پدر و هم عمو، شاگرد درویش خان بودن و من موسیقی ایرانی رو قبل از اینکه برم دبستان، من در 6 سالگی رفتم دبستان، ولی من یادم میاد که 4-5 سالگی عاشق موسیقی ایرانی بودم و پدرم هم که خب چیزایی هم که گوش میکردیم و در منزل ما بود، ردیف دستگاهی بود و آواز استادان قدیمی که حالا بنان جدیدترینشون بود، تاج اصفهانی بود، قمر ملوک وزیری دیگه، پدرم خیلی به آواز او علاقه داشت. از همه مهمتر سولو نوازی های استادای قدیمی بود که پدرم خیلی دوست داشت. یادم میاد به خصوص علاقه داشتن به سنتور مرحوم حبیب صبایی که متاسفانه همیشه پدرم میگفت ضبط زیاد ازش نیست، فقط با اون چند نمونه که با خواننده معروف پروانه ضبط کرده بودم. از بچگی یادم میاد و من به هر حال با موسیقی ایرانی اول آشنا شدم. دستگاه‌ها رو شناختم، تشخیص دادم، گوشه‌های معروف در همون بچگی یاد گرفتم. البته بعد خوب یادم میاد که کلاس اول دوم دبستان بودم. یادم میاد که ما تابستانا میومدیم به شمران، یلاق مثلا. من سالهای 30 بود. رادیو موسیقی رو داشت پخش می‌کرد که من یه مرتبه همونجا مخکوب شدم. می‌خواستیم بریم با همبازی و بازی کنیم. یکی از خاطراتی است که زندگی من عوض کرد. هیچی، من همجور ایستادم ببینم عاقبت چی میشه، موزیک به کجا میرسه. گوینده اعلام کرد که شما اوورتور فیدلیو اثر بتوون رو شنیدید با اجرای ارکستر NBC به رهبری آرتورو توسکانینی. من دیگه موندم بینام بعد چی میشه. قطعه دوم رقص مجار شماره 1 در سول مینور اثر برامس. و قطعه سوم، قطعه دانس مکاب یا رقص اموات اثر سنسانس بود. و قطعه چهارم پولکا از اپرای نامزد فروخته شده از اسمتانا بود. من همونطور که میشنیدم عاشق این قطعات میشدم. خب حالا چیکار کنیم؟ اینا رو از کجا به دست بیاریم؟ دیگه از اونجا شروع شد داستان دیگه. من خواستم ساز بزنم و من عاشق پیانو بودم و چرنا میبینید هر اتاق اینجا یه پیانوه. حالا اینجا که شما دو تا پیانو میبینید. اینطوری کاریر موسیقی من شروع شد. و حالا داستان اینو بارها گفتم ولی جالبه براتون. گفت میخوام پیانو میخوام بخریم. اومدیم به پدر و مادر گفتیم که خب برام پیانو میخوام پیانو بزنم. پدرم گفتن که به ساز ایرانی علاقه نداری. گفتم که من میخوام پیانو بزنم. گفتن باشه. تو توی امسال و سال پیش شاگرد دوم شدی. باید شاگرد اول بشی تا ما برات پیانو بخریم. خیلی خوب کار کردم که شاگرد اول بشم به خاطر پیانو. یادم میاد که رفتم کارنامه رو گرفتم. اون موقع کارنامه رو میدادم واسه پشتشو پدر یا مادر امضا کن. از مدیر مدرسه پرسیدم خب من شاگرد چندم؟ گفتش که خیلی خوبه، به تبریک میگم، شاگرد دوم شدی. من خیلی ناراحت شدم، اخمام رفت تو هم. گفت چرا ناراحت شدی؟ من حرف بندی. گفتم نه، حالا داستانش رو شما نمیدونید. اومدم خونه و پدر از اداره آمد و گفتش که خب چی شد، کارنامه گرفت؟ گفتم بله. گفت شاگرد اول شدی؟ گفتم نه پدر، من شاگرد دوم شدم. گفت حالا مهم نیست، حالا انشالله سال دیگه یا سال اول یا ثلث آینده. خیلی ناراحت شدم، اخمام تو رو. مادرم هم گفت ناراحت نباش، بالاخره شاگرد اول میشه و پیانو رو بعد میخواد. رفتم تو اتاقم دیدم پیانو هست. در زمانی که می‌خواستم برای ادامه تحصیل موسیقی برم به امریکا، پذیرش گرفته بودم. پذیرش اون موقع من مشمول سربازی بودم. اون موقع برای موسیقی پاسپورت تحصیلی نمی‌دادن. می‌باید رشته دیگه بریم. من چون خب زبان انگلیسی از فرانسه از بچگی یاد گرفته بودم، همیشه این زبان و این نمرات به من کمک می‌کرد. من برای پزشکی امتحان دادم، قبول شدم. من از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA پذیرش پریمت برای پزشکی گرفتم و خب دلگرمی من پسرمای منم اونجا بودن. خوب یادم شبی که می‌خواستم برم، پدرم و مادرم منو کشتن کنار، گفتن که نبینیم که تو پزشکی بخونی، بلافاصله باید عوض کنی و موسیقی بخونی، چون تو حالا بخونی پزشک معمولی ممکنه بشی، ولی از راه موسیقی تو موزیسین باید بشی. اینم از عجایبه، یعنی عجایب نیست، اینم پدر مادر من بودن. من میبینم که استعدادهای رو و پدر مادر رو منع میکنن. از موسیقی پول در نمیاد، نه از موسیقی. من انقدر پول در آوردم از موسیقی، انقدر پول در آوردم و هیچ وقتم چیپ نم، همیشه کارهای سنگین ساختم. بنابراین اینم کسانی که الان حرفهای منو میشنون و پدر مادر هستن بعد نیست استفاده بکنن. من اصلا با دنیای کودکی و با، نه اینکه بگم با گذشته زندگی میکنم چون خطرناکه، ولی خیلی دوستش دارم و همیشه دنبال، یعنی من میرم خونه پدری ما در نزدیکی میدان بارستان، میرم به زیارتگاه منه، میرم اونجا و اتفاقا اونجاهای شهر تهران هم زیاد عوض نشده، همونطور هست. اولین استاد پیانوی من خانم کارمن اوسوریو بود که یک زن و شوهر هنرمند اسپانیولی بودن که مقیم تهران بودن. همسر کارمن آقای دو سولی گیتاریست بود که و استاد گیتار بود و خودش هم پیانیست بسیار خوب، اصلا با هایفت زده بود. اون موقع هم زن تقریبا سالخورده بودم. ایشون حتی تا بعد از انقلاب هم زنده بود و فکر میکنم یه چیزی حدود 80 خورده سالش بود در سالهای 57-58. و حتی در اولین کنسرت هایی که بعد از انقلاب ما در تالار رودکی به نام لکچر کنسرت دادیم، کارمن اوسوریو شرکت کرد و اکمپانیمان میکرد. رفت یک بار در اسپانیا، دیگه خیلی سنش بالا بود، دیگه بر نگشت، اونجا فوت کرد. و بعد استاد پیانوی من استاد ملک اسلانیان معروف بود که بعدش دیگه من بلافاصله رفتم از ایران، رفتم UCLA، اونجا عوض کردم بلافاصله. سال 44 اون موقع بود. امریکا یک سال نیم موندم، هومسیک شدم، برگشتم بدون اینکه هیچ مدرکی بگیرم. کار کردم، یعنی پیانو کار کردم. بعد اومدم اینجا از اولین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در رشته موسیقی. بعد بلافاصله رفتم به فرانسه و دانشگاه سوربن و بعد دانشگاه استراسبورگ تموم کردم و فوق لیسانس گرفتم در موزیکولوژی. در همون موقعی که اونجا بودم که یکی از دوستانم که میرفت به امریکا کارای منو برد به امریکا، گفت بیا امریکا. گفتم من الان اینجا در پاریس خیلی دوست دارم، الان میخوام برای دکتر. گفت تو که فارغ التحصیل شدی، بیا بقیه کاراتو در امریکا بکن. منم نمیخواستم برم چون پاریس خیلی دوست داشتم. کار منو وعدش برد. اون وقتم تلفن نبود که اینقدر راحت به هم تلفن کنیم. یه نامه نوشت که من کاراتو دادم به دپارتمان موسیقی دانشگاه نیویورک، State University of New York. این خرداد ماه بود. ما میخواستیم برای تعطیلات بیایم ایران. یه روز اومدم بیام خونه. حالا فوق لیسانس هم گرفتم، خیلی خوشحال، میخوام تابستون بیام دیدار پدر و مادر و دوستان. دیدم یه نامه از دانشگاه نیویورک اومده. نوشته که We are very pleased to inform you that you are accepted in the post-graduation studies in composition. خیلی خوشحالیم که به اطلاع برسونیم که در رشته آهنگسازی قبول شدیم، آهنگای شما رو دیدیم. اگر قبول دارید تا مثلا اکتبر برای فال سمستر بیاید. ما نمیخواستم برم پاریس، متوجه دکترا هم اسم نوشته بودیم. یه نامه نوشتم خیلی ممنونم ولی مثل رویاس الان، خیلی ممنونم ولی من پول تیوشنای گران شهریهای گران دانشگاه های امریکا رو ندارم. تو فرانسه میدونی مجانی. نامه رو نوشتم و انداختم تو پست. یادم هم رفت. این نزدیک میشد اومدن به تهران اینا. در روز بعد اومدم بیام، دیدم قاطی پستم کاغذا یه نامه با دیگه از دانشگاه نیویورک. این نوشته We are very pleased to inform you that a tuition waiver is granted to you and if you accept please write us and be here by the fall for example September something like that. ما شما قبول شدین، ما به شما شهریه دانشگاه رو بخشیدیم. Tuition waiver میگه. خدایا چیکار کنیم؟ چه حال بدیه. بریم نریم؟ یک گفت برو، یک گفت نرو. خجالتم میکشم بنویسم نه. حالا یه هفته ده روز دیگه مونده که ما بیایم تهران. بالاخره گفتم چیکار ممکنه میخوایم بریم چیکار کنیم؟ نوشتم که ممنونم ولی اینجا ما تو سیتی یونیورسیتی داریم زندگی رو خرج چیز عیابزاها و نمیدونم لوژمان و خونه و اینا رو ما نداریم. داشتیم البته ولی دو سه روز باور کنید دو سه روز مونده بود بیایم تهران. دیدم باز یه نامه دیگه اومده. گفتم این نامه حتما به فوش دادن. وقتی باز کردم دیدم نوشته که We are very pleased that a assistantship is granted to you. به شما اسیستنشیپ داده شده و شما اسیستان آقای ازرا لدرمن، آهنگساز معروف که بعد استاد من شد. دیگه ما دیدیم که اصلا چقدر چه شانسی و دیگه رفتم اونجا و دیگه خیلی خوب بود. دو سال و نیم من اونجا چیز گرفتم، مستر آهنگسازی که تزم هم سمفونی شماره خیام بود که اینجا اجرا شده بود. دیگه برگشتم و بله امریکا. برای من خیلی جالب بود که من تو اولا توی کمپس زندگی میکردم، توی دانشگاه زندگی میکردم، تو دورمیتوری و استادایی داشتم که بعد دوستان من شدن. هر کاری هر چیزی مینوشتم خیلی مورد توجه قرار میگیره و تزم با آنر و ای پلاس قبول شدم. خیلی عالی بود. وقتی که آمدم به ایران سال 1355 خوب یادم میاد که بعد از یک سال یکی از اپلای کردم که اصلا تمام چیزام هم نیاوردم که برم اونجا و استخدام بشم در دانشگاه هم دانشگاه نیویورک. مصادف شد با مرگ پدرم و چون برادر کوچکتر منم با فامیلش در سوئد زندگی میکردن، دیگه مادر خیلی تنها بودن اینجا. دیگه من موندم و اینجا در دانشگاه تهران استخدام شدم دیگه. پشیمونم نیستم برای اینکه کاریرم اینجا و به دلیل عشق عجیبی که به ایران دارم. خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. مهمترین کسانی که روی من تأثیر گذاشتن یکی پسرعموم دکتر هرمز فرحته، یکی آقای لادرمن استاد آهنگسازی من در امریکا. از بچگی زمانی که من هنوز خوندن نوشتن بلد نبودم ایشون استاد من بودن و من یک مهر عجیبی نسبت به پسرعموی خودم حس می‌کردم. تا زمانی که قبل از اینکه من اولین کارامو بنویسم آثاری که ایشون می‌ساخت و من می‌شنیدم من رو برمی‌انگیخت و در دانشگاه تهران هم یه دوره ایشون استاد من بودن. ازرا لادرمن، آهنگساز شناخته شده آمریکایی، کاراش اصلا توی لیست کاتالوگ هست. به من خیلی یاد داد چون اصلا پست گریجویشن ورکس در آمریکا با اروپا خیلی فرق داره. شما تو اروپا بیشتر شما هستید که با تحقیق کنید و اضافه کنید به اونا. اونجا مثل کلاس اول شما تو سر کلاس میری، بهت میآموزن. خیلی فرق داره. تشویق از هر چیزی مهمتره برای یک، به خصوص کسانی که کار خلاقیت میکنن. من رو خیلی دوست داشت، مثل پدر من بود. ایشون هم تا 90 و خورده سالگی زنده بود. متولد 1924 بود، پارسال فوت کرد. 2015 فوت کرد. دیدن دو فرهنگ موسیقایی مختلفی که در اروپا، یکی در امریکا و بعد در زندگیم رفتن به سوئد. اونجا رفتم در سال 1988 که دانشگاه بسته بود در اینجا. من رفتم اونجا درس دادم. آهنگسازی، هارمونی در سوئد درس میدادم. یعنی موسیقی خودشون رو من درس میدادم و این برای من خیلی جالب بود. اول برای من مشکل بود. خب یادمه که اول کلاس اول یه معاون مدرسه اومد نشست ببینه خب یه نفر ایرانی میخواد هارمونی درس بده چجوریه. بعد البته دوستم شد. خب اونم فرهنگ بسیار جالبی بود و اتفاق جالبی بود که وقت کافی داشتم که آثار آهنگسازی رو کارهای زیادی بنویسم. مقدار زیادی از سمفونیامو در سوئد در آرامش نوشتم و الانم وقتی کار خیلی زیادی دارم میرم اونجا و اونجا شروع میکنم به نوشتن، چون اونجا آدم مراجعه کننده کم داره و استرس تقریبا نیست. بله، من همیشه عشق داشتم و این عشق برای من همیشه الهام دهنده بوده. خیلی از عشق صدمه هم خوردم، خیلی زیاد، ولی خب آدمی هستم فوق العاده حساس و مثل کسی که کتک میخوره باز دو مرتبه بلند میشه و روش زیاده. اینجوریه. در کاریر زندگیم از جهت هنری خیلی موفق بودم. هر چی نوشتم مورد توجه بوده و اجرا شده، تشویق شدم. اما در زندگی عاشقانه فردی موفق نبودم. دو بار ازدواج کردم و هر دو به جدایی انجامیده و از اون ور خیلی شانس داشتم، از این ور شانس زیادی نداشتم. و اتفاقا یه روزی پسرمو گفت اگه تو اینقدر تو چیز میسازی، بلکه وقت داری، بچه نداری، اگه بچه داشتی نمیتونستی. شانسی که داشتم این است که جز موسیقی کار دیگه نکردم. بیزینسمن نبودم، دنبال پول نبودم. من از جهت مالی یه آدم شکرگزارم که به اندازه این که زندگی کنم همیشه داشتم. و چون میدونن همه دوستا، این لاف نمیذارم، به پول علاقه ندارم، چون اگه داشتم نمیتونستم این همه کار بسازم. فقط شکرگزارم که محتاج پول هیچ وقت نبودم. برای به این دلیل تونستم همیشه کار بکنم و با موسیقی باشم. فرخ غفاری که پسر خاله ما بود میگفتش که تو دیکشنری سینمای ایرانی و جهانی هستی، عاشق کارگردان ها و سینما. من کلکسیون فیلم دارم. بله، شعر که دیگه میدونی که فارسی، زبان فارسی دیگه بالاترین شعر دیگه، اینجا کشور شعره. نقاشی کمتر، نقاشی رو اونقدر به اندازه شعر و سینما دوست ندارم. دوست دارم، نه به اون اندازه.
تو سینماگرای ایرانی کی شما رو بیشتر از همه سر ذوق میاره؟
از کارگردان رو میگی؟ ولی اگه تعجب بکنیم، یه دوستی داشتیم در امریکا، میگفتش که یه درسی هست که، مثلا من نهیدم، میگفتش که یه درسی هست که اولا که شما کارهای مشکل رو شرح میدن که چیه و پیانو زدن جز اونه، که میگفتش که تمام حواس شما خیلی کار سختی. و میگفت یه چیز دیگه هست که شما مثلا موسیقایی که گوش میکنی رود نمیشه بگی و فیلمایی که میبینید رود نمیشه بگی. پرسونالیتایی که دوست من از بچگی سامبل خاچکیان خیلی دوست داشتم. دو بار اینجا اومدن بعد از انقلاب و چقدر اهل موزیک بود این آدم. خب سینماگرانی الان دوستای من هستن که خیلی دوستشون دارم، مثل فریدون جیرانی مثلا، ولی هیچ کدوم از کارگردانان ایرانی منو بر نمی انگیزند. خارجی ها هیچکاک رو خیلی دوست دارم، جان هیوستون رو خیلی دوست دارم، راول والش رو خیلی دوست دارم، بیلی وایلدر که دیگه عالی، ویلیام وایلر خیلی، تمام آثارشون رو دارم، خیلی دوستشون دارم. کلاسیک ها که مثل چپلین اینا که اینا خودشون موزیسین بودن. عجیب، یعنی هیچکاک برنارد هرمن میگم ما دست هیچکاک زندگی ندارم، میگم بالاخره من قهر کردم، میگم من موزیک میسازم میگم باید این اینجوری باشه، گفتم تو آهنگساز یا من. آهنگساز ایرانی موزیک اصلا زیاد، مهرجویی با من توی دانشگاه کالیفرنیا همشاگردی بود، اون اهل موزیکه، مهرجویی رو دوست دارم، خیلی اهل موزیک. ولی کارگردانم من با بعضیشون صحبت کردم ولی اسم نمیارم، میبینم اصلا موزیک رو نمیشناسن. اگر موسیقیدان نمیشدم در فیلد سینما کار میکردم، حالا یا هنرپیشه، چون من اصلا در بچگی و در نوجوانی تئاترم تو تلویزیون خیلی بازی کردم، خیلی به بازیگری هم علاقه داشتم، چون صدام هم خیلی رساست، تو تالار رودکی هم وایستم صحبت کنم میکروفون احتیاج ندارم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با شاهین فرهد در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 31 که هفته آینده منتشر میشه، شاهین فرهد درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir